شنونده های نازنین و بزرگوار، اگر نقطه نظری دارید، اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما با در حقیقت شماره 162 تماس بگیرید و همینطور به صورت پیامکی با سامانه پیام کوتاه 30162 در ارتباط باشید. اگر اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها هم در حقیقت در محل سکونت شما پیش اومده، از طریق این دو شماره که عرض کردم خدمتتون میتونید با دوستان ما در ارتباط باشید. تا لحظات دیگه روایت کتاب پادرمیانی رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 13:45 دعای هفتم کتاب صحیفه سجادیه رو، این یادگار مانای امام سجاد علیه السلام رو با هم زمزمه خواهیم کرد و آخرین برنامه در این نوبت کاری برنامه پیام ولایت هست. در این برنامه استفاده میکنیم از برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. ایام ماه شعبان هست، یک مرتبه دیگه این ایام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله در این ایام پایانی سال مراقبت بکنیم، مخصوصا شما خانواده هایی که کم کم میخواید سفرهای نوروزیتون رو آغاز بکنید، خیلی مراقب خودتون و اطرافیانتون و سایر هموطنامون باشیم انشاءالله. ضمن تشکر از همراهی شما، دعوت میکنم روایت کتاب پادرمیانی رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پادرمیانی نوشته محبوبه زارع. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پادرمیانی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که طلبه جوانی به اسم حسین آل رحیم در بازار نجف عاشق و شیفته دختری با وقار به اسم لیلی شد. اون از استادش و چند نفر از علمای نجف خواست تا واسطه بشن و لیلی رو از پدرش خواستگاری کنن. پدر لیلی یک هفته مهلت خواست. یک هفته که تمام شد به طلبه جوان جواب منفی داد. چند هفته بعد جوانی تاجر به خواستگاری لیلی رفت. مادر لیلی از دخترش خواست به جوان تاجر جواب مثبت بده. اما لیلی دنبال شوهر ثروتمند نبود و دل شوهری می‌خواست که ایمان و صفای باطن داشته باشه. حسین آل رحیم که از جواب منفی پدر لیلی دل شکسته شده بود، تصمیم گرفت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف متوسل بشه و 40 شب چهارشنبه به مسجد کوفه بره و اعمال اونجا رو انجام بده تا مشکلش حل بشه. در ادامه شنیدید که لیلی به خونه عمش در حوالی نجف رفت. اون بعد از کمی گفتگو به خواست شوهر عمش به زیر زمین رفت تا سر کیسه های گندم و جوی رو بدوزه که شوهر عمش برای زکات در نظر گرفته بود. لیلی که میدونست قرار کیسه های گندم و جو به دست طلبه های فقیر برسه، کیسه سکه هاشو که سالها پس انداز کرده بود و میخواست با اون به سفر حج بره بین گندم ها مخفی کرد. یه چهارشنبه که شیخ حسین آل رحیم تازه از کوفه به نجف برگشته بود، دوستش عبدالله به کیسه های گندم و جویی که گوشه حجره بود اشاره کرد و گفت که اون کیسه ها زکات بادیه نشینی از حوالی نجفه. عبدالله گفت که از اون کیسه ها 2 کیسه گندم و 2 کیسه جو سهم حسین آل رحیمه. حسین در یکی از کیسه ها رو باز کرد و دست برد بین دونه های گندم. یه دفعه دستش به کیسه کوچیکی افتاد که پر از سکه بود. همون کیسه‌ای که لیلی بین گندم ها مخفی کرده بود. تو همون یکی 2 روز اول چند دزد حسین رو دوره کردن و کیسه سکه ها رو دزدیدن. یه روز که حسین به مطب طبیبی مصری می رفت، توی راه عده‌ای رو دید که دامادی رو به سمت خونه پدر لیلی می بردن. حسین داماد رو شناخت، کارگر آهنگری بود. حسین که فکر میکرد لیلی رو به اون کارگر آهنگر دادن، به سرفه افتاد. و حالا ادامه روایت کتاب پادرمیانی در قسمت 8. سبد سیب‌های قرمز وسط حوض پر از آب خالی شد. لیلی کنار حوض نشست. سیب سرخی از آب بیرون آورد و بویید. کمی بعد صدای مادرش تو خونه پیچید.
عجله کنید، اگر باران بگیرد کارهای ما روی زمین میماند. بجنبید دختران، امشب شب عید قدیر است. مولای من علی نیکبختتان کند. بجنبید که مهمانان در راهند.
پدر لیلی نذر کرده بود شب عید قدیر جشن بگیره. لیلی که از نذر پدرش خبر داشت با خودش گفت:
میدانم که نذر پدرم برای چیست. او با مادرم نذر کرده و به مولای من حضرت علی متوسل شدند تا به دل من بیفتد و به خواستگاری پسر تاجر جواب مثبت بدهم. ولی من او را نمیخواهم. کلافم از این همه برو بیا و مراسم نذری که خودم نمیخواهم. نمیخواهم برای جشنی میوه بشویم که برآورده شدن نذرش را نمیخواهم.
لیلی سیب قرمز و بویید و خیره شد به تصویر خودش که تو آب افتاده بود. شب بود. لیلی تو قسمت زنانه مجلس نشسته بود که صدای خطیب رو شنید.
یاری امیر مؤمنان علی فقط برگزاری جشن عید قدیر نیست. امام از ما میخواهند که امام زمان من را یاری کنیم. ولایت یعنی همین. شیعه باید تا آخرین قطره خونش همه دغدغه و فکرش یاری امامش باشد.
پیرمردی از گوشه مجلس دست بلند کرد و گفت:
جناب شیخ، من پاره دوزی ساده هستم. نه مالی دارم که با آن امام زمان را یاری کنم، نه طاقت و توان جسمی که برای شمشیر بزنم. من به چه کار امامم می آیم؟ بگو تا همان کار را بکنم.
خطیب نفس بلندی کشید و گفت:
چه سؤال خوبی مطرح کردی برادر. این سؤال همه ماست و پاسخش هم در روایات آمده است. اهل بیت از ما خواستند آبروی آنان باشیم. همین که گناه نکنیم بزرگترین کمک است. بزرگترین حمایت شیعه از امامش همین است که گناه نکند. البته ولایت مرتبه دارد. مرتبه اولش همین است که البته خیلی هم اهمیت دارد، اما مراتب بعدش برای هر کس متفاوت است.
خطیب به مرد آهنگری که در مجلس نشسته بود نگاه کرد و گفت:
مثلا برای شما این بود که کمک کنی و شاگردت با آن همه فقر و بیماری سر و سامان بگیرد و برود سر زندگی خودش، که خدا را شکر از این امتحان سربلند بیرون آمدی.
خطیب به پدر لیلی نگاه کرد و ادامه داد:
و شما هم کمک کردی و مجلس زنانه را در خانه خودت برای شاگرد آهنگر گرفتی.
خطیب مکسی کرد، بعد به قصاب محله که توی جمع نشسته بود نگاه کرد و گفت:
برای شما همین است که انصاف را مراعات کنی و اگر فقیر گوشت نسیه خواست دست رد به سینش نزنی. جوانیم که هنوز ازدواج نکرده لازم است تقوا پیشه کند و سمت گناه نرود.
صدای صلوات جمع بلند شد. لیلی گوشه پرده رو بالا زد و به پدرش نگاه کرد که به پرس‌های قالی دست می‌کشید و تو فکر بود. معلوم نبود دنبال چی می‌گرده، اما لیلی خوب می‌دونست که پدرش به چی فکر می‌کنه. دست عمه که روشونه لیلی خورد پرده رو انداخت. پیرزن با خنده گفت:
از پشت پرده دنبال کدام جوان خوشبخت میگردی لیلی جان؟
هیچ کس، حواسم به سخنان شیخ بود.
صدای خطیب دوباره بلند شد:
خداوند حضرت ابراهیم را با فرمان ذبح فرزندش امتحان کرد. برای هر کس سطح و نوع امتحانش متفاوت است. شاید مادر این گونه امتحان شود که غذای فرزندش را به کودک یتیم گرسنه بدهد. شاید هم سطح امتحانش این باشد که در راه خدا جوانش را به میدان جهاد بفرستد. بگردید در خودتان و ببینید تا چه اندازه ابراهیم هستید، هر کس در حد وسع خودش. و یادتان باشد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و اما حواسمان باشد که ما به این دنیا آمدیم تا وسع خودمان را بالا ببریم.
چند ماه گذشت. حسین آل رحیم بخچه نونی زیر بغل گرفته و راهی کوفه شده بود. 35 هفته‌ای بود که به کوفه می رفت. اما این بار پا به پای دوستش عبدالله قدم بر می داشت. سرفه های خونی حسین عبدالله رو بیشتر از قبل نگران کرده بود. داروهای طبیب مصری هم نتونسته بود سرفه های حسین رو مهار کنه. حسین و عبدالله به سمت کوفه می رفتن. کمی که گذشت عبدالله گفت
بیا با گفتگو راه را کوتاه کنیم برادر.
حسین خودش رو از فکر 35 بیرون کشید و گفت برای من دیر گذشت عبدالله، اما فقط چند هفته باقی مانده. اتفاقی که منتظرش بودم هنوز نیفتاده. گاهی مایوس میشم عبدالله. دیروز بالای منبر بودم که جوانی سوال پیچم کرد و گفت اگر نذری را عملی کنیم و حاجت نگیریم نشانه چیست؟ آیا واقعا در ادای نذر مشکلی بوده یا اینکه نعوذ بالله اصلا خدا صدای ما را نشنیده؟ عبدالله کوله رو روشونش جا به جا کرد و گفت
استاد میگفت کفر را اگر از زبان کسی هم بیان کنی کافریست. هر وله های شب های چهارشنبه را خدا بهتر از خودت شاهد بوده.
حسین زل زد به سرخی شفق و با خودش گفت من دنبال چه میگردم؟ نواب اربعه با چه شهامتی بین مردم و امام وساطت میکردن؟ اگر کسی جوابش را از امام نمیگرفت تکلیف واسطه ها چه می شود؟
حسین توی فکر بود که صدای عبدالله ها شنید.
به چه فکر میکنی برادر؟
حسین آهی کشید و گفت به روزگار گذشته عبدالله.
حسین دوباره تو فکر رفت.
35 گذشته اما من هنوز همانی هستم که بودم. هنوز محبت لیلی در وجودم مانده است. سالهای درس و عبادتم برباد رفت. همه این ماها هرچه تلاش کردم نتوانستم محبت لیلی را از دلم بیرون کنم. درخت ایمانم به خواب زمستانی رفته است.
کمی بعد حسین و عبدالله به درختی رسیدن. حسین توی فکر بود که قطره بارون روی پیشونیش چکید. رو به عبدالله کرد و گفت
امشب زیر باران همراه تو خودم را به مسجد کوفه میرسانم. اما چه حاصلی دارد این رفت و برگشت ها عبدالله؟ نکند اشتباه کرده باشم و این 40 برای من حاصلی به بار نیاورد، همونطور که تا کنون به بار نیاورده.
عبدالله به تنه درخت تکیه داد، بعد دستی به محاسنش کشید و گفت
روزهای اولی که به مدرسه آمدم عجیب شیفتر شدم. مناجاتهای نیمه شبت مرا از خواب بیزار میکرد. اولین باری که از تو درباره حدیث ثقلین پرسیدم گفتی در روزگار ما ثقلین یعنی قرآن و انتظار امام عصر. تا آن روز کسی به خوبی تو معنی انتظار را برایم شرح نداده بود. خودت گفتی انتظار عملی درونی است و هر کس در عالم باطن منجی دارد و آن منجی کسی جز خود او نیست. گفتی این نجات با سیر انفسی در سایه ولایت اتفاق می افتد. یادت هست برادر؟ تو مقام رضا را یادم داری. تو بودی که گفتی باید در برابر مقدرات صبر کرد. تو بودی که وقتی کیسه ای سکه هایت را دزدیدند بعد از 3 روزه گرفتن گفتی بیشک حکمتی در کار بوده و دلت به حکمت خدا راضی است. در این 35 که شبهای چهارشنبه به مسجد کوفه می آیی در جدالی بزرگ میان خودت و خودت افتاده ای. دو شمشیر کشیده ای روی خودت، داری با دست خودت دنیای درونت را خراب می کنی و من خیال می کنم باید همین کار را بکنی. یادت هست استاد ما میگفت تا شک نکنی به یقین نمیرسی؟ دیگر حرفی برای امید دادن به تو ندارم.
با شنیدن حرفای عبدالله طوفانی در دل حسین به پا شد و با خودش گفت این چه مبارزه ایست که کارم را به جایی رسانده که رفیقم نیز از من ناامید شده است. چرا نمیتوانم؟ چرا در جان من قدرت بیرون کردن محبت لیلی نیست؟ حسین توی فکر بود که صدای شیهه اسبی شنید و عقب برگشت. سواری که صورتش رو پوشونده بود به سرعت از دروازه نجف بیرون میرفت. اسب سوار به سمت کوفه میتاخت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پادرمیانی، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود
و یا من یفتح به حد الشدائد
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد
و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست
دلت لقدرتک السعاد
سختی ها به قدرت تو به نرمی می گراید
و تسببت به لطف کل اسباب
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید
و جرا به قدرت کل قضا
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد
و مدت على ارادت کل اشیاء
و چیزها به اراده تو موجود شود
فهی به مشیت که دون قول که معتمره
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برم
و به ارادت که دون نهی که منزجره
و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند
انت المدعو للمهمان
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش
و انت المفزع فی الملمان
و در ناگواری ها بدو پناه برن
لا یندفع منها الا ما دفعت
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی
و لا ینکشف منها الا ما کشف
و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی
و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو
ای پروردگار من اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است
و علم بی ما قد بهدنی حملو
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد
و به قدرت که اوردته علی و به سلطان که وجهته الی
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجه.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتح.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا میسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذل.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خارگردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست ای پروردگار من.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهم بحولک.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و ادقنی حلاوت صنع فی ما سأل.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و جعل لی من عندک مخرجا و حیا.
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
و لا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک و استعمال سنتک.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذقت لما نزل بی یا رب ذرا.
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم.
و امتلأت بحمل ما حدث علی حمام.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر علی کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و ان لم استوجبه من.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم.
یا ذل عرش العظیم.
ای صاحب عرش بزرگ.
هر بلایی
که از تو آید رحمتیست. هر بلایی که از تو آید رحمتیست. رحمتیست
هر که را
فقری دهی آن دولتیست. هر که را فقری دهی آن دولتیست.
زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را.
تیش زان بر هر رگ و بندم زنند تا که با لطف تو پیوندم زنند.
تیش زان بر هر رگ و بندم زنند تا که با لطف تو پیوندم زنند.
هر که مسکین و پا پریشان تو بود، خود نمیدانست، خود نمیدانست و مهمان تو بود.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
عدالت یکی از مهمترین و شاید بشود که مهمترین هدف میانی بعثت پیغمبران عدالت. لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تا اونجایی که لیقوم الناس بالقسط. اصلا هدف ارسال رسول، انزال کتب این بود که قیام به قسط بشود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. اینه دیگه. در قرآن کریم از قول پیغمبر و امرتو لعدل بینکم، اینم امر خداست که بایستی عدالت انجام بگیره. خب همه عقلای عالم هم البته این را قبول دارن، یعنی حتی ظالمترین قدرت‌های عالم و عناصر شریر عالم نمیتونن منکر حسن عدالت بشن. حتی بعضی ها ادعای عدالت هم میکنن با وقاحت تمام، در حالی که ظالمه. اینه قرآن کریم عدالت را حتی در مورد دشمنان لازم میدونه. اینی که دشمن ماست در مورد او بی عدالتی نباید بکنه. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. با دشمن هم حتی بایستی شما با عدالت رفتار کنید. پس بنابراین این هم یه وظیفه دیگه است. این هم باز در درجه اول ما مسئولین هستیم. شما هر تصمیمی که میگیرید، هر مقرره‌ای که انجام میگیره، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهمترین چیزهایی که مورد نظر قرار میدید باید مسئله عدالت باشه. آیا این بر طبق عدالت هست یا نیست؟ یه جاهایی لازمه پیوست عدالت برای اون مقرره ترتیب داده بشه که معلوم بشه که این مقرر جوری انجام میگیرد، این قانون جوری اجرا میشود که بر طبق عدالت باشه. این هم مطلب دوم که خب اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم، توجه بشه عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست، عدالت در همه چی، عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه، خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن، اینا بی‌عدالتیست، اینا نباید انجام بگیر. اونی که با فضای مجازی سر و کار داره باید خودش مراقبت کنه، اونی که فضای مجازی رو در اختیار داره بایستی مراقبت مضاعف بکنه که این کارا انجام نگیره. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم، عادلانه.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری.